اکرم بزرگترین پیغمبره و ساده ترین تعالیم دینی رو آورده، ساده ترین تعالیم دینی رو آورده.
درسته.
مثلا من چون تحقیقات ادیان هم دارم و میخوایم اگه بخوایم مقایسه بکنم، مثلا نماز صبح ما نهایتا 5 دقیقه طول میکشه، ولی اگه به کنیسه یهود رفته باشید و نماز صبح اونا رو دیده باشید، 50 دقیقه نماز صبحشون طول میکشه. خب این ببینید ما چقدر دین سهل و ساده ای داریم و هم تعالیمش ساده است، هم پذیرشش ساده است و اجرا کردنش، پذیرفتنش ساده است. ولی آن چیزی که اینو مشکل میکنه اینه که در طول تاریخ نگذاشتن دین در سر جای خودش قرار بگیره. یعنی اگر امام علی بلافاصله بعد از پیغمبر اکرم جانشین میشد، ببینید اصلا عالم یک عالم دیگه میشد. قصد و غرض خداوند و پیغمبر اکرم این بود که امام علی بلافاصله بعد از پیغمبر جانشین بشه. خب بله. اون موقع فرض کنید امام علی 50 سال حکومت میکرد، بعد وصایت میرسید به امام حسن، بعد به امام حسین، همه حکومت میکردن، شهید نمیشدن و امام زمان هم غیبت نمیکرد و کل مردم جهان هم خوشبخت بودن. در واقع آن چه که الان درباره امام زمان وعده شده، وعده ایست که امام علی باید محقق میکرد، در زمان رسول الله محقق شده. اینو من برای چی گفتم؟ خواستم بگم که اگر کسی این رو متوجه نشه، این مسئله ساده رو اگه فکر نکرده باشه به این سوال، بسیاری از فیلمایی که دینی که ساخته میشه، مثل مثلا فیلم رستاخیز که من دیشب یک بار دیگه برای صحبت کردن امروز یک بار دیگه اینو تماشا کردم، خب به این مسائل اصلا توجه نکردن و اصلا متوجه نیستن که امام حسین داره چی میگه، اصلا امام حسین برای چی قیام کرد. دیالوگ های امام حسین قابل فهم نیست توی این فیلم، در حالی که قاعدتا امام حسین چیز پیچیده ای نباید میگفت، خیلی ساده باید حرف بزنه. یا مثلا شما فیلم ملک سلیمان رو ببینید، سلیمان میگن حکمت داشته، حضرت حافظ میگه بر حکمت سلیمان هر کس که شک نمایند، بر عقل و دانش او خندند مرغ و ماهی. سلیمانی که توی فیلم تصویر شده صحبتش قابل فهم نیست. یعنی علما، من از یه آخوندی توی فیلم توی سینما بودش، گفتم این چی داره میگه، شما متوجه هست؟ گفت نه والله منم نمیفهمم چی داره. رفتیم یقه کارگردان رو گرفتیم، یقه محقق فیلم رو گرفتیم، باشون بحث کردیم، مصاحبه کردیم. حالا ما چون دستمون به اونا میرسید، منتقد سینما بالاخره میتونه اونا باشون مصاحبه کنه. اینا فیلم رستاخیز هم همینطوره. امام حسینی که داره معرفی میکنه قابل فهم نیست، چی داره میگه اصلا، برای چی داره میجنگه، حرفش چیه؟ و خیلی از ماها هم نفهمیدیم، ما شاید 1001مون هم نفهمیدیم، ولی کسی که میاد میگه که من میخوام فیلم بسازم،
بله،
40 میلیارد بودجه این فیلم بوده سال 88. خب اون موقع با این 40 میلیارد میشد مثلا نمیدونم، شاید 50 تا 100 تا فیلم ساخت، نمیدونم اون موقع مثلا زیر 1 میلیارد، زیر 500 میلیون میشد فیلم ساخت. ولی به هر حال فیلمی است که متاسفانه اصلا عشق و آه اصلا نمیگیره از آدم، اصلا ما باید گریه بکنیم، اصلا هیچ احساسی برانگیخته
نمیشه. من عذرخواهی میکنم ولی به شدت این الزام به معنای زاویه داشتن با فرمایش شما نیست، با این رویکرد مشکل دارم. قرار نیستش که جریان هنر دراماتیک همان محملی رو فراهم بکنه که مثلا منبری، روزه‌ای، مداحی، قرار نیست که عشق و آه بگیره. کمی احساس میکنم هم حتی این خلط شدن مباحث در حوزه هنرهای دراماتیک، حالا چه در حوزه تئاتر، چه در حوزه سینما، یا ممزوجی از این دو در حوزه سریال سازی، کار ما رو داره سخت میکنه. این که شما میفرمایید من راجع به رستاخیز احمد رضا درویش صحبتی نمی کنم چون ندیدم، مدافع ملک سلیمان هم نیستم، ولی این که مثلا شما میفرمایید که چه شما چون روحانی عزیزی که ازش پرسش کردید که آیا درک میکنید که سلیمان چه میگوید، خیلی به نظرم نگاه شخصیه. من میتونم بگم نه، من درک کردم که سلیمان چه گفت و مثل من تکثیر شونده فراوانن، ادهی در نگاه و کفه شما قرار میگیرن، ادهی در نگاه و کفه دیگران. وقتی در جایگاه کارشناسی یا نقد مینشینی، به نظرم باید از رویکرد یا نگر شخصی حداقل در شکل عامش باید فاصله بگیریم. بی هیچ تردیدی نظریه و آرای شما در پس تحقیق به عنوان یک پژوهشگر، چه پژوهشگر ادیان، چه در حوزه مطالعات سینمایی، تمام قد ترک، بی هیچ تردیدی قابل احترامه. ولی وقتی از یک رسانه عمومی با مخاطب عمومی داریم صحبت میکنیم، من خودم رو در قالب یک شنونده قرار میدم که میگم خب منم ملک سلیمان رو دیدم و اتفاقا من فهمیدم که چه گفت. شاید من احساس میکنم که فهمیدم، ممکن است که اصلا متوجه نشده باشم آن چیزی که مد نظر شماست. ولی من میگم از این مسئله با این رویکرد تا این حد شخصی باید عبور بکنیم. یاد فرمایش حضرت آقا افتادم در نشستی که با هنرمندان تئاتر داشتن، مدام این دل واپسی رو با حضرت آقا مطرح میکردن، مستندش هم از شبکه های مختلف تلویزیونی کشورمون پخش شد این نشست دوستان تئاتری، که سخت تولید کردن جریان تئاتر دینی. حضرت آقا فرمودن که شما دارید تولید کار دینی رو سخت میکنید، دین انقدر طبق فرمایش خودتون انقدر ساده است، انقدر مفهومش سیاله، انقدر در تار و پود زندگی تعیینه شده که شما هر کدام از تمهای تکرار شونده که در ما در قرآن در احادیث میتوانی ببینی، مثل محبت، مثل وفاداری، مثل ایمان، مثل شاید مثلا خیانت، مثل انتقام، همه اینها رو اگر که دستمایه ساخت آثاری بکنی، ما میتوانیم اون رو بگیم محتوای دینیه. این رویکرد فکر میکنم انقدر کلانه که حتی منی که شاید جزو کسانی باشم که با آثار دینی زاویه دارم، هم جذب چنین دست آثاری میشوم، ولی که بخواهم همان اتفاقی که در تکایا، در حسینیها، در مساجد، به ویژه به هنگام مثلا ماه محرم یا شبهای احیای ماه مبارک رمضان بر من به وقوع میپیونده، در سالن سینما هم به وقوع میپیونده، به اعتقاد من کمترین خلط شدن دو ساحت و دو جایگاهه. هدف هنرهای دراماتیک تأمله، تعقله، به اندیشه واداشتن مخاطبه، در حالی که تکایا و حسین اصلا روزه برای تخلیه آنه، مگر تعزیه معین البکا نداره؟ اوست که میخواهد جلوی گریه یا میزان گریه، شدت گریه، اصلا نامش روشه دیگه، بخواد بگیره. من فکر نمیکنم کارگردان سینما بخواد این کارو بکنه، فیلمنامه سینمایی هم نباید این کارو بکنه. عذرخواهی میکنم، من شاید کمی هم اضافه و متول عرض کردم از شما و جناب سلطان محمدی هم عذرخواهی میکنم. فصل پایانی فرمایشات رو جناب سلطان محمدی ما بشنویم.
خب ببین، نکاتی که آیه احواره که اشاره میکنه، بحث رسوندن محتوا، این که خب به حال میتونه توانایی افراد که درگیر تخصص میشن متفاوت باشه، این که حالا دریافت فیلم نام نویس یا متن نویس چگونه است و فکر میکنه که متون مرتبط با تاریخ رو بایستی خیلی ثقیل بنویسه که معانیش حتی برای آدم های عادی دور زمانه معاصرمون که به نوعی ساده انگاری درگیر شدن در انبوه داده های فضاهای مجازی و سرعت و اینجور چیزها، خب این دیگه بایستی برگردی ببینیم که این چرا فکر میکنن که آثار رو واسه این گونه بنویسن که به قول آقای احوارکی حتی درک محتواش هم ثقیل باشه، که این کلمات چطور کنار هم قرار گرفته. این که بقیه برمیگره میگم که بحث تخصصی
بله،
خب ما
بله.
میتونیم خیلی روش بهش نقد وارد بکنیم و در خیلی موارد هم طبیعیه که حتی گاهی میگن که اصلا کی گفته اینجوری باید صحبت بشه تو فیلم ها، کی گفته تاریخ اینجور لفظ قلم صحبت کردن و مانند اینه. اما در معنا و محتوا همونش که من گفتم، ما از خیلی از گور به اصطلاح نشانه ها میتونیم در آثارون بهره ببریم. همون اشاره که شما از مقام معظم رهبری فرمودید که وقتی که این معانی وجود داشته باشه، منم وقتی که حالا مثال لیلای آی مهجوی رو زدم، به ظاهر خود یک جور مناسک محتوا رو خیلی محترمانه میرسونه. نقطه جمع و آشنایی چی بوده و نقطه بازگشت چی بوده، که بعد از که به افتراق میرسه دوباره همون نقطه رو ما میگیره معنا، که طرف نوعی احساس آرامش میکنه که شاید نشانه امیدی داره میبینه، برداشت خوبی داره میکنه، و یا از همچین مواردی که وجود داره. هر چی اثری که این مفاهیم محتوای دینی رو که گفتم برمیگره به ذات انسان و دین اصولا برای تقویت ذات انسانی و بروز ذات انسانی به اصطلاح وارد شده و داره انسانها رو هدایت میکنه، حالا خیلی ها دوچار انحراف میشه و بحثهای دیگر رو راش انداختن توش، اما ذات این قضیه هر موقع هر کدوم از این مفاهیم انسانی وجود داشته باشه، هر کدوم از نحیهایی که به انسان شده در اثر وجود داشته باشه، حتی که در خیلی از آثار داستانی رد گفته میشه که در هیچ اثر داستانی شر نباید پیروز بشه، خب این یک جور دستورالعمل به اصطلاح انسانیه دیگه، که انسان باید خیر رو پیگیری بکنه و کم به اصطلاح وجه شر یا سوی شر روایت نباید
بله، بله.
اما این رو چطور پرداختن خب میتونه محل مناقشه باشه. اینکه ما مثلا از یک اثر 90 دقیقه‌ای مثلا 85 دقیقه شو شر رو پردازش بکنیم، در وجود مخاطب نهادینش بکنیم، تهش بیاریم مثلا دستگیر بکنیم بگیم آه خیر فیروز شو شر شکست خورد، خب اینجوری نقض غرضه. بایستی همه اینها رو مخاطب رو جوری درگیر بکنیم که حتی اگر لازم باشه به وقتش اگر خیلی علاوز عاطفی آمیخته شد با فیلم بتونه مثلا خودش رو خالی بکره یا ذهنش فعال بشه میاد بیرون در سطح زندگیش مثلا ناخواسته در درونش رسوب بکنه که این کار خیرم میتونه این گونه باشه. یا به قول یکی از فیلمسازان که ما تو فیلممون اگه بعضا به موارد آسیبزا یا شر میپردازیم برای اینکه بگیم که بیننده انسان اگر این مسیر رو پیش بری ممکنه به این نقطه خطا برسه ها، ما هوشیاری داریم بهت میدیم. اینها باز نوعی به اصطلاح نهی از منکر میتونه تصور بشه. حالا اگر این واژه های این گونه رو بعضی نمیپسندن میگن گاهی امر معروف و نهی از منکر با یک چیزای روزمره قاطی میشه و زای میترسن بیان بکنن، ولی اینم یه همچین هویت محتوایی رو داره تربیت میکنه. اینا همه برآمده از دینه، مناسک هم همه آمیخته با دین هستن، هر اندازه در خلوصشون دقت بشه کار بشه. به اصطلاح اگر اون نکات تخصصی که آقای احوارکی میگن اون ضعف‌های تخصصی نویسندگان ما، کارگردانان ما، بحث‌های تخصصی صوت و تصویر و همه اینها، اگر اینها خودشون رو به نقطه متعالی‌تری نزدیک بکنن قطعا همه این محتواها با وجود انسانی بیشتر آمیخته میشه و میره جلو. و ما این نکته هستش که باید همه رو جامع ببینیم. اون مدل این که حتما لباسای اون دوران باشه، حتما اون روایت رو به طور مستقیم بپردازیم به جای خود،
بله،
سهمی دارن. اما کل آثار که نگاه میکنیم بایستی انباشته و آمیخته با محتوای انسانی باشه که
باشه.
شما محتوای دینی
درست. بسیار بسیار سپاسگزارم جناب سلطان محمدی. عذرخواهی میکنم که شتاب ثانیه ها بر ما افزون، وگرنه قطعا تلمز در محضر شما شنیدن فرمایشتون جذاب و دلنشین. آرزوی توفیق دارم، ملتمس دعای خیر.
موفق
باشید، سلامت باشید و خدا نگهدارتون باشه. خب دوستان عزیز، رفت و برگشتی داشته باشیم، سینما معیار ادامه داره. در فصل پیشین و نخست من گفتگو کردم با جناب آقای حسین سلطان محمدی، کارشناس و معتقد سینما. از اینکه همدل هستید با شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها بی‌نهایت سپاسگزارم. سینما معیار رو به شما تقدیم می‌کنیم با محوریت بازنمایی مناسک دینی و محرم در سینما، با افتخار در استودیو از جناب آقای امیر احبارکی، کارشناس و منتقد سینما میزبانی می‌کنیم. در فصل پیشین مهمان تلفنی هم داشتیم، جناب آقای حسین سلطان محمدی. در ادامه هم به فراخور بحث این گونه خواهد بود. جناب احبارکی، من یک بار دیگه از شما عذرخواهی بکنم چون در میان کلام شما آمدم. نخست اگر از فرمایش پیشینتون فصلی باقی مونده اون رو تکمیل کنیم تا برگی دیگر از بحث برنامه امروز رو بگشایم، در خدمتتونم.
عرض کنم که من عرض کردم که درباره به تعقل و تفکر و فهم قصه فیلم بنده جداگونه مفصل صحبت کردم، گفتم ملک سلیمان دیالوگ ها متوجه نمیشیم این چی میگه. مثلا وقتی سلیمان دستاشو رو هم نگه میذاره میگه عوالم دارن به هم نزدیک میشن، ای علما بیاید حرف منو گوش کنید. خب علما گوش نمیکنن، میگن این چی میگه و ما مخاطبم نمیفهمیم این چی میگه، عوالم چی میگه. خب من بعد از مدتی رفتم خدمت آقای اصفهانیان که محقق این فیلم بود و بگم که 15 تا محقق داشته این فیلم،
یعنی درسته؟
3 دسته محقق، محقق قرآنی، حدیثی، تاریخی و هر کدومم 5 نفر و حدود 3 سال نیم اینا تحقیق کردن. اگر به ضرب بکنیم 3 سال نیم ضرب در 15 یعنی نزدیک 50 سال اینا برای یک نفر که در 50 سال تحقیق بکنه. خب یه آیه قرآن هست که خیلی ساده میفهمد که حضرت سلیمان میگه یک حکومتی به من بده که به هیچ کس نداده ای. خب این آیه رو اینا متوجه نشدن و اینا همونطوری برای خودشون برها تصویر کردن و حضرت آقا هم که بردن فیلو بهشون نشون دادن، ایشون هم گفت آقا این آیه قرآن چرا تصویر نشده، این آیه قرآن رو چرا شما انگار متوجه نشدی، و اونا هم خب نتونستن جوابی بدن. و رفته بودن سر محض عوالم و نزدیک شدن عوالم و اینها، که من ازشون به اصرار به اصرار به اصرار خواستیم که آقای اصفهانیان به من توضیح بده. گفت این یک موضوعی است که قابل توضیح نیست برای شما. گفتم آخه چرا؟ گفت آخه قابل توضیح نیست. توضیح بده، ما بالاخره محقق دینی هستیم فلان اینا. گفت آره آیه 30 سوره انبیا که بس و قبض و بس آسمون رو میگه. خب اولین جوابی که ما بهشون دادیم این بود که اگر اینقدر مسئله پیچیده است که قابل توضیح نیست برای افراد اهل فن، چطوری شما این رو تو سینما گذاشتی که بعد به قصه ای رو بگی و رد بشی برای عوام؟
بله
توجه میفرمایید. گفت حالا دیگه ما اینو گذاشتیم دیگه. خب شاید معنی داره که شما یه چیزی رو بگی که تو کتاب نمیتونی توضیح بدی، شفاهی نمیتونی توضیح بدی و این در واقع نقض غرض میشه.
درست.
حالا یه علتی که این دنباله این فیلمم ساخته نشد شاید میتونه همینجور نقد ها باشه، کمون که بنده یه نقد مفصل، طولانی ترین نقد برای فیلم ملک سلیمان رو بنده نوشتم که 10 صفحه مجله شو 40 تا پاورقی داشت، که من حتی اون آیه قرآن رو هم توضیح دادم که این آیه قرآن چه معنایی داره، که در واقع حضرت سلیمان طبق حدیثی که از امام کاظم هست تو از خداوند میخواد که یک حکومتی بده که از خود خدا ازش دفاع بکنه. در واقع نگن که چون از سلیمان در نوجوانی به حکومت رسید، یه چیزی که حالا ما تو فیلم ندیدیم، مثلا مثل امام جواد بوده، بچه 19 ساله به حکومت رسیده، بعد داداشای بزرگتر داره که همه آدمای خوبی نیستن و حالا خداوند گفته تو باید پادشاه باشی، حاکم باشی، به جای حضرت داوود بنشین. خب حالا این پیغمبر خدا که حالا پادشاه هم شده به خداوند عرض میکنه که خدای تو بیا از من دفاع کن، مردم فکر نکنن حکومت ارثیه، اگر تو به من این لیاقت رو دادی و خواستی که من پادشاه بشم، حالا تو خودت از من دفاع کن. منظور سلیمان اینه در حدیثی که امام کاظم فرمودن. خب اگر این دقایق رو درک نکنیم، آیه قرآن هم که توضیح داره تفسیر داره، وقتی درک نمیکنیم نمیتونیم خوب تصویر کنیم. توجه میفرمایید؟ این فقط برای مسئله دینی نیست، برای مسئله دیگه هم هست. مثلا فرض بکنید فیلم شبهای روشن، آقای فرزاد معتمدی 20 سال پیش این فیلم ساخته، تو جشنواره فجر اومد. من به آقای معتمدی گفتم ببخشید من این رمان دایستایوفسکی رو نخوندم، شبهای روشن چرا این خانوم با اون نامزدش 4 شب قرار میذاره؟ مگه قرار رو مگه 4 شبی میذارن آخه؟ قرار رو یه ساعت و مکان و زمان مشخصی میذارن دیگه. گفت راستش من اینو نفهمیدم. گفتم خب ببین شما باید اینو فهمیده باشی، تا که نفهمیده باشی بری سر کلاس معلمی که مسئله رو نفهمیده بری سر کلاس بخواد یه چیزی رو تکرار کنه از اون کتابی که خونده، قاعدتا اون دانش آموز هم متوجه نمیشه. توجه میفهمید؟
بله.
من یه تکمله بزنم. فیلم رستاخیز 16 بهمن 92 در جشنواره فجر سال همایشگاه برج میلاد به نمایش درآمد، صبح ساعت 10 و 162 دقیقه بود من تایم گرفتم. سانس ساعت 4 بعد از ظهر فیلم شیار 143 پخش شد.
درسته.
با اینکه مردم همه باش ارتباط برقرار میکردن زجیه میزدن، روشنفکرا، هنرمندا، منتقدا که اهل در واقع چیز نیستن، که مجلس روزه که شرکت نکردن، ولی سالن همایشگاه برج میلاد شده بود مجلس روزه، یعنی زجه میزدن
سر فیلم خانم آبیار.
بله
بله.
یک فیلم در واقع دومین فیلم خانم آبیار شیار 143، یک فیلمی که با بودجه 160 میلیونی ساخته شده اون سال، و یک فیلمی که برای امام حسینی که در واقع اصل گریه است، در واقع شما اگر روزه امام حسین برای یک یهودی و مسیحی و مجوس و هر خارجی هم بخونی گریهش در میاد، که کمون که گفتن در آثارشون.
بله.
چطوری میشه که ما خود اصل امام حسین داریم رو تعریف میکنیم هیچ کس گریه نمیکنه؟ فیلم شیار 143 انقدر گریه ها شدید شد که صدای فیلم شنیده نمیشد. بعضیا اومدن اونایی که زیاد داد میزدن گریه میکردن از خود بی خود شدن هدایت میکردن به بیرون از سالو. همین اتفاق تو سینماتیک خانه هنرمندان افتاد، که من بعد از جشنواره حدودا مثلا اوایل اسفند که مرور فیلم جشنواره بود تو سینماتیک، همین اتفاق اونجا افتاد، بازم اونجا هم یه مجلس روزه ای شد، یعنی با اصلا زجه میزدن گریه میکردن. و هنوزم من این وقتی این فیلمو میبینم، تلویزیونم که میبینم، ناخودآگاه بغض گلو میگیره، یک حس ملی دینی که اصلا شما نمیتونی توصیفش کنی. اون سکانس پایانی فیلم رو نمیتونی توصیف کنی که اصلا چه اتفاقی افتاده.
بله.
دیدید دیگه حتما فیلم رو. خب این چه اتفاقی که مثلا یه فیلمی که با 160 میلیون تومان ساخته شده، یه فیلمی که با 250 برابر اون، یعنی 40 میلیارد تومان ساخته شده و اثر این فیلم 160 میلیونی بیشتره، این آیا اخلاص، فهم درست از مسئله است؟ چی میتونیم اسمش رو بذاریم؟
خانشا به شدت خانشای متفاوتی است. این نکته رو عرض بکنم چون درباره آثار مختلف سینمایی صحبت شد، نخست که به یکان یکان تولید کنندگان این آثار درود میفرستیم، آرزوی توفیق و سعادت داریم و اگر احیانا پاسخی برای مطالبی که مطرح شد، قطعا سینما معیار این زمان رو در اختیار یکان یکان نازنینان قرار میده که شنونده پاسخ این عزیزانم باشیم. همکارانم تلاش کردن که برخی از تولید کنندگان رو استانداردکاران حوزه تولید چنین آثاری رو که در مسئله و جریان تولیدات سینمایی خدا رو صد هزار مرتبه شکر در قید حیات و فعال هستن رو به این برنامه دعوت کنن. چندان تمایلی نداشتن. امید اگر که شنونده این برنامه هستن، رویکرد و نظری داشتن، بتوانیم پاسخ نازنینان رو هم بشنویم. فصل دوم و برگ دوم رو تا زمانی که مهمان عالی مقام دیگری هم از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه میشه میخوایم زلفش رو گره بزنیم به مسئله که البته در فرمایش شما جناب احوارکی چند باری بهش رجعت داده شد، جایگاه مخاطب. باز دو گرایش و دو نهله فکری رو من مطرح میکنم، با هر کدوم که همدل بودید بحث رو پیش ببریم. نخست متاسفانه و شوربختانه این گرایش رو به عنوان یک تفکر در حال زایش و استمرار میان بسیاری از اهالی سینما، از نشست‌های بعد از آثار سینمایی گرفته تا گفتگوهای رسانه‌ای که کارگردان، فیلمنامه‌نویس، برخی از بازیگران درباره اثری که تولید میشه توضیح میدن، وقتی درباره این پرسش‌ها مطرح میشه، حالا از در علامت سوال بزرگ جریان دوم این است که دوستان عزیز سینماگر در تولید آثارشون از محتوا گرفته تا تصویر، نگاه مخاطب رو به دلیل فقر جامعه شناختی، فقر فرهنگ مردم شناسی، عدم غور در میان مطالبات مختلف اقشار مختلف جامعه است. فکر میکنن اون چیزی که فقط تصویر ذهنی اونهاست، اگر که تصویر بشه و ترسیم، قطعا همه این رو درک میکنند. با این رویکرد و با این نگاه بریم سراغ جایگاه مخاطب. نخست مخاطب چقدر حق داره در مواجهه با تولیدات سینمایی؟ میخوایم متمرکز شیم بر حوزه تولیدات سینمایی دینی و تا چه حد اصلا هنرمندان ما برای مخاطب این وقت رو و این ارزش رو و این احترام رو قائل هستن که یک تحقیق و پژوهشی بکنن، چه در حوزه تولید محتواشون، چه در جریان تصویری که میخوان به نازنین بینندگان ارائه بدن. همچنین عرض سلام و درود و احترام دارم به جناب آقای رضا منتظری که از طریق خطوط ارتباطی با ما همدل هستن، کارشناس و منتقد سینما. جناب منتظری خوش آمدید به سینما معیار.
عرض سلام و ادب خدمت شما جناب آقای خرمی، جناب آقای احوارکی و همه شنوندگان گرامی برنامه.
مهمان عزیز، خدا رو شکر بحثی که مطرح کردم همین به زنگا و همین گاه و مقاله عالی است. نخست روایت و پاسخ جناب آقای احوارکی رو داشته باشیم، با شما جناب منتظری هم در ادامه همدل خواهیم شد و مشترک بحث رو پیش خواهیم برد. منتظر لطفتون هستم جناب احوارکی، در خدمت.
خب قاعدتاً سینما بدون مخاطب معنا نداره.
بله.
در واقع اگر مخاطب فیلم رو نبینه و نپسنده و متوجه نشه، حتی در واقع هدف در واقع یعنی کامل نشده فیلم. فیلم در واقع وقتی کامل میشه که مخاطب اون رو دیده باشه. الان رستاخیز ساخته شده، اکران نشده، مخاطبم ندیده، شما هم ندیدی. خب
بله.
خب این چه فایده‌ای داره؟ در واقع خود اون کارگردان هم احساس میکنه که این بچه‌ش سخت شده هستن، یعنی در واقع به مرحله به دنیای وجود نیومده.
درست.
و در ذهن مخاطب ننشسته، در چشمانش و در ذهنش ننشسته و فایده نداره. وقتی که حالا وقتی که اینا دوستان دارن مینویسن، قاعدتا باید زبان مخاطب عام رو باز بکنن. حالا بعضی وقتا فیلم هایی، تئاتر هایی، مثلا حالا تئاتر خورده گزیده تره، هم مخاطبای خاص خودشو داره، با سینما بازی یه مقدار عام‌تره، تلویزیون که دیگه خیلی عام‌تره.
بله.
ممکنه حتی کودکان هم پای چیز باشن در واقع. حالا فرض کن کودک بخواد بره سینما، باید با پدر مادرش بره، پدر مادر صلاح میدن به کودک رو ببرن یا نبرن.
درسته.
ولی درباره تلویزیون دیگه اونطوری نیست، مخاطب های عام‌تر شده. و کودک میتونه با کنترل تلویزیون رو روشن کنه و بشینه یک فیلم رو ببینه. حتی مختارنامه رو بچه مثلا 6 ساله منم با لذت میشینه نگاه میکنه. بله. من میگم این به در شما نمیخوره، میگه نه من دوست دارم و لذت هم میبره ها، یعنی متوجه میشه، عشق میکنه. از آقای میر باقری هم به خوبی مختارنامه رو جزو آثار فاخر و خوبی است که ما هم هرچی ببینیم خسته نمیشیم. فیلم محمد رسول الله هم همینطوره که هرچی میبینه خسته نمیشه، مثلا یه حسی توش هست خیلی جالبه که تکراری انگار نمیشه.
بله
این یه نکته یه. خب این شما یه شعر رو که وقتی حافظ هم وقتی میخونید هرچی میخونید باز تکراری نمیشه، قرآن هم میخونید تکراری نمیشه. این یک فوتوفنیه، یعنی شما اگر زلفتون رو گره بزنید با حضرت حق و خداوند از شما بپذیره اینطوریه. ببینید حتی ممکنه فیلم دینی نباشه، فیلم مثلا بچهای آسمان، بچهای آسمان یه فیلم معمولی. خب من این رو یادم سال 76 که اکران شده بود، مکرر در مکرر من میرفتم سینما اینو میدیدم. من میگفتم چی؟ میگفتم بچه‌ها برید این فیلم ببینید. اما چیه میگه؟ گفت آقا یه فیلم من نمیدونم با دل من چیکار میکنه. هی من میرفتم شاید میگم 10 بار این فیلم رو تو سینما من دیدم.
بله
خیلی برام عجیب بود و هر بارم گریه میکردم. حالا نه اینکه بخوام دست خودم باشه ها، اون صحنه سکانس پایینی مسابقه رو گریه میکردم، اصلا با دل من بازی میکرد. از قضا متوجه شدم یکی از دوستان من طراح صحنه این فیلم بوده، بهشون رفتم سراغش گفتم چی توی این فیلم هست که با من اینطوری بازی میکنه. و حتی خب میدونید اولین فیلمی بود که به 5 فیلم ایرانی بود که به 5 در واقع نامزد خارجی اسکار دست پیدا کرد. بله خب بعد شاید اولین فیلم ایرانی و آخرین فیلم ایرانی بوده که نسخه خارجی داره، یعنی تو ژاپن فکر کنم این نسخه ازش ساختن از روی همین قصه که ما الان فیلم دیگه رو من الان سراغ ندارم که همچین کاری باش کرده باشم. خب برام خیلی عجیب بود، با اینکه فیلم میتونه میگیم سیاه نماییه ولی خب فیلم سیاه نمایی هم نیست. یعنی میگیم آقا یه بچه اگه یک نفر از همین روشن فکرها این فیلم ساخته بود فرستاده بود خارج، ما میگفتیم آقا داری سیاه نمایی میکنی. آقا کفش مگه تو ایران کمه؟ مثلا یه خواهر برده با یه کفش بره مدرسه. این اگر یک نفر دیگه ای میساخت میتونه حتی سیاه نمایی بشه. خب در حالی که فیلم سیاه نمایی نیست، داره یه چیز دیگه ای رو میگه که اون خارجی هم که زبونشون هم ایرانی نیست، فرهنگ ایرانی هم نمیشه، اونو فهمیدن و با دل اونا هم بازی میکنه. این آقای درخشان که عرض میکنم جزء طراحان صحنه فیلم بود، گفتش که آقای مجید مجیدی این فیلم رو نذر حضرت زهرا صدیقه کبری کرده.
درسته؟
و گفته که نذر کرده گریه زاری که اینو از من بپذیری. اسم دخترارم گذاشته زهرا، اسم داداشم گذاشته علی. گفتم آقا از پشت پرده فیلم اینه؟ گفت آره همین. گفتم خب از اینا قبول کردن ازش. ببین وقتی که شما یه آشی میپزی یک چیز رو، یک مثلا خانم بنده آشپزی میکنه، میگم این مثلا قیمه که پختی با قیمه هفته پیش خیلی فرق میکنه.
بله.
میگه آره اونجا که داشتم میپختم مثلا نزد حضرت زهرا کرد. خب اصلا اثر انگار ماهیت وجودی مولکول های اون غذا عوض میشه، تغییر شکل میده و یک خاصیت دیگه ای پیدا میکنه. به هر حال من کلیت حرفامو گفتم.
بسیارم عالی، سپاسگزارم. جا منتظری روی کرده شما رو و آغازین کلامتون رو البته داشته باشی.
من متاسفانه پرسش رو متوجه نشدم جناب آقای خورا.
عرض کردم دو خیلی کوتاه عرض میکنم در حوزه ارتباط مخاطب و جایگاه مخاطب در تولید آثار سینمایی خاصه با محوریت مفاهیم دینی دو رویکرد وجود داره. نخست وقتی مخاطبان با عنوان این مسئله که آقا ما درک نکردیم که شما چه ساختید هنرمند رو خطاب قرار میدن، برخی از این هنرمندان میگن که مشکل شماست نه مشکل ما که این رو درک نکردید. آن روی دیگر سکم مخاطب احساس میکنه در بسیاری از موارد هنرمند تولید کننده اثر سینمایی از فیلمنامه نویس کارگردان تا بازیگر ارزشی برای او قائل نشده، یعنی خودش رو در فیلم نمیبینه به دلیل اینکه آن هنرمند چه فیلمنامه نویس چه کارگردان چه بازیگر تحقیقی برای جامعه خودش، طبقات و اقشار مختلفش، زبان اونها، فرهنگ اونها و در نهایت جامعه شناسی که باید انجام بده انجام نده و فقط تصویر ذهنی خودش رو ارائه داده. این دو رو کرد و با رو محوریت جایگاه مخاطب و آثار دینی شما رو خطاب قرار دادم.
قطعا ببینید اگر که قرار باشه صرفا این عقیده بنده هست که فقط تصویر ذهنی فیلمساز در این نوع آثار بخواد متبادر باشه، خب قطعا یک مقدار مخاطب شاید احساس همزادپنداری با اون اثر نداشته باشه، چون وقتی که ما صحبت از آثار دینی میکنیم که یک عقبه تاریخی دارن و با اون عقبه تاریخی ما به طرق مختلف مخاطب به طرق مختلف با اون عقبه آشناست، نیازمند اون هستش که حالا علاوه بر اون تفکرات درونی فیلمساز،
بله،
یک به قول معروف برداشتی، یک گرده برداری درستی از وقایع